ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران یا هر کجای جهان که با ساعت 14 از رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، همراه با هانا کاویانی و علی شیبانی، میزبان شما در نیم ساعت آتی. در ساعت 14 امروز نگاهی خواهیم داشت به تحولات دیپلماتیک اخیر برای حل بحران برنامه هسته‌ای ایران و دیگر مسائل پرتنش بین جمهوری اسلامی و جهان غرب. به سهمیه بندی بنزین در ایران خواهیم پرداخت و همچنین گزارشی از قطار ربایی و گروگانگیری بیش از 400 مسافر در ایالت بلوچستان پاکستان. بیش از اینکه وارد این و بیشتر از اینها بشیم، هانا کاویانی اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها. هانا،
سپاسگزارم. با سلام، منابع امنیتی در پاکستان میگویند 155 تن از مسافران قطاری را که توسط جنگجویان جدایی طلب در جنوب غربی پاکستان ربوده شده بودند نجات دادند. به گفته دولت عملیات برای نجات 300 گروگان دیگر هنوز در جریان است و تا کنون 27 نفر از مهاجمان کشته شدند. ارتش آزادی بخش بلوچ، یک گروه مسلح قومگرا، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید یکی از کشورهای عربی قرار است نامه دونالد ترامپ به علی خامنه ای را به ایران تحویل دهد.
قرار هست که یک فرستاده ای از سوی یکی از کشورهای عربی این را به زودی در تهران تحویل بده.
این اولین بار است که یک مقام ایرانی نوشته شدن نامه توسط آقای ترامپ را تایید کرده است. به گفته دونالد ترامپ، او در این نامه به رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته که با مذاکره موافقت کند، چرا که به گفته رئیس جمهور آمریکا گزینه دیگر نظامی است که او تمایل به استفاده از آن را ندارد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه‌ای که از شبکه اجتماعی ایکس پخش شد گفت نشانه‌هایی وجود دارد که آمریکا می‌خواهد توافق هسته‌ای آینده با ایران شامل مسائل منطقه‌ای و عدم حمایت ایران از گروه‌هایی در کشورهای منطقه نیز بشود. همسر نینا گلستانی، فعال حقوق زنان، از بازداشت او در روز سه‌شنبه خبر داد. بنابر اعلام جواد سجادی راد، خانم گلستانی در پی هجوم ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شده است. آقای سجادی راد در حساب اینستاگرام خود نوشته که ماموران ابتدا با عنوان مامور برق وارد شده و سپس با نشان دادن حکم جلب بدون هیچ گونه احضاریه یا ابلاغیه رسمی اقدام به بازداشت همسرش کردند. نینا گلستانی هم اکنون در زندان لاکان در بازداشت به سر می‌برد. او پیشتر در سال 1402 به همراه چند فعال دیگر حوزه زنان به تحمل بیش از 4 سال حبس محکوم شده بود. یکی از متهمان پرونده اقدام به قتل مسیح علی نژاد در دادگاه فدرال منهتن به تلاش برای کشتن این فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سال 1401 اعتراف کرد. به گزارش رویترز، خالد مهدیوف 27 ساله که عضو یک گروه جرایم سازمانیافته روسی معرفی شده، روز سه‌شنبه 21 اسفند در جریان محاکمه دو همدست خود در آمریکا اعتراف کرد که در توطئه برای قتل خانم علی نژاد نقش داشته است. دادستان ها میگویند خالد مهدیوف توسط همدستانش رفعت امیروف و پولاد عمروف برای قتل مسیح علی نژاد، فعال ساکن نیویورک که به دلیل انتقادات تند خود از حکومت ایران و وضعیت زنان شناخته می شود، استخدام شده بود. با آغاز اجرای افزایش 25% تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم در ایالات متحده، کمیسیون اروپا گفت در این زمینه اقدام متقابل خواهد کرد. بنابر اعلام کمیسیون اروپا، این اقدام که شامل اعمال تعرفه بر کالاهای آمریکایی به ارزش 28 میلیارد دلار خواهد بود، ماه آینده میلادی اجرایی می شود. حزب راستگرای دموکراتیت یا دموکرات‌ها بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی گرینلند به دست آورد. دموکراتیت از جمله احزاب طرفدار استقلال گرینلند از دانمارک است، اما خواستار این اقدام به صورت آهسته است. گرینلند منطقه خودمختار دانمارک در مسیر راهبردی هوایی و دریایی در اقیانوس اطلس قرار دارد و دارای ذخایر غنی از مواد معدنی کمیاب است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواستار الحاق این جزیره عظیم با جمعیت 56 هزار نفری به کشورش شده است. و میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان که همکنون زندانی است در یک پرونده اختلاس با حکمی تازه به تحمل 9 سال زندان محکوم شد. حکم پیشین علیه آقای ساکاشویلی 6 سال زندان بود، اما او به دلیل بیماری مدتی است به جای زندان در یک کلینیک درمانی نگهداری می‌شود. وکلای رئیس جمهور پیشین و همچنین حزب اپوزیسیون جنبش ملی زندانی شدن آقای ساکاشویلی و حکم تازه علیه او را تحت تاثیر انگیزه‌های سیاسی می‌دانند.
ممنون هانا. هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها. خبرهای بیشتر و جزئیات بیشتر خبرها مثل همیشه radiofarda.com وبسایت ما در دسترس شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14 در این 22 روز از اسفند 1403، روزهای آخر اسفند. و در روزهای اخیر تحولات دیپلماتیک برای حل بحران برنامه هسته‌ای ایران و دیگر مسائل پرتنش بین جمهوری اسلامی و جهان غرب تشدید شده. پس از ارسال نامه‌ای از طرف رئیس جمهور آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی، امروز شورای امنیت سازمان ملل نشستی غیرعلنی درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار می‌کند. هفته آینده هم چین میزبان دیپلمات‌های ارشد روسیه و ایران برای رایزنی درباره برنامه هسته‌ای ایرانه. بشنویم جزئیات بیشتر رو از جمشید زند، بعد در این زمینه بیشتر خواهید شنید.
یک هفته پس از ارسال نامه دونالد ترامپ به آیت الله خامنه ای درباره مذاکره مستقیم بین تهران و واشنگتن، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که این نامه توسط یک کشور عربی به تهران فرستاده خواهد شد. در روزهای گذشته مقامات ارشد جمهوری اسلامی مواضع و اظهارات ضد و نقیضی درباره مذاکره با آمریکا اتخاذ کردند. روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی در جمع مقامات ارشد نظام گفتگو با ایالات متحده بر سر برنامه موشکی و نفوذ منطقه ایران را رد کرد و به طور ضمنی گفت که میتوان گفتگو بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در نظر گرفت.
اینی که بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره میکنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره برای اونها راهیست، مسیریست برای طرح توقعات جدید. هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنن، توقعات جدیدی رو مطرح میکنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعاً برآورده نخواهد شد. راجب امکان دفاعی کشور، راجب توانایی‌های بین‌المللی کشور، فلان چیز رو تولید نکنید، موشکتون بردش از اونقدر بیشتر نباشه. مگه کسی میتونه اینا رو قبول کنه؟
پس از این اظهارات آقای خامنه‌ای، مسعود پزشکیان این مواضع را به شکل دیگری بیان کرد.
بالاخره ما با دنیا باید رابطه داشتیم. ما نمی‌خوایم با کسی قهر کنیم، با کسی دعوا کنیم. ولی قرار نیست با ذلت سرخم بکنیم در مقابل کسی. قابل قبول نیست که بیان بگم ما به شما دستور میدیم اینجوری نکنید، اینجوری نکنید، اینجوری نکنید، ما اله میکنیم.
چند روز پیش سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته بود ایران ممکن است در ازای رفع برخی تحریم ها درباره محدود کردن فعالیت های هسته‌ایش راضی به مذاکره شود. پیش از این عباس عراقچی و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی گفته بودند تا زمانی که سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا ادامه یابد، تهران وارد گفتگو با واشنگتن نخواهد شد. روز سه‌شنبه هم سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در بخشی از گفتگوی مفصلش با یک برنامه آمریکایی تایید کرد که مسکو و واشنگتن گفتگوها درباره مسائل مربوط به ایران را ادامه می‌دهند و روسیه خواهان بازگشت به چارچوب قبلی توافق هسته‌ای با شرکت گروه 5 به علاوه 1 است. آقای لاوروف در بخشی از این مصاحبه گفت آمریکا تمایل دارد در مذاکره با تهران مسائل منطقه‌ای و حمایت ایران از گروه‌هایی در منطقه نیز مطرح شود، ولی به باور روسیه چنین درخواستی غیر واقع بینانه است و کشورهای دیگر در منطقه هم به شکلی در نقاط دیگر نفوذ دارند.
All countries of this region in the Gulf, all of them have influence beyond the borders. So to say that everybody has this right to project influence except Iran, I don't think it's realistic.
همزمان با این تحولات دیپلماتیک، روز چهارشنبه چین اعلام کرد که روز 24 اسفند میزبان نمایندگان ایران و روسیه خواهد بود تا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنند. امروز چهارشنبه هم قرار است شورای امنیت سازمان ملل نشستی غیرعلنی درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار کند. در این نشست گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخایر اورانیوم 60% غنی شده و ذرات اورانیوم کشف شده در مراکز اعلام نشده ایران بررسی خواهد شد. دونالد ترامپ بارها اعلام کرده که خواهان مذاکره مستقیم با ایران درباره برنامه هسته‌ای آن و دیگر مسائل مهم است، ولی خط قرمز وی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. آقای ترامپ تأکید کرده که وی خواهان حل مسائل بین ایران و آمریکا از طریق مذاکره است و گزینه دیگر اقدام نظامی است که ترجیح وی نیست.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید در ارتباط با نامه دونالد ترامپ به رهبر جمهوری اسلامی و تحولات اخیر با مجتبی نجفی. ساعتی پیش گفتگو کردم، تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل در پاریس، و از او پرسیدم که آیا ایران به نامه دونالد ترامپ چه پاسخی خواهد داد. بشنویم.
جمهوری اسلامی خیلی علاقه ای نداره که مسیر مذاکره با آمریکا رو به صورت رسمی نشون بده، به خصوص با ترامپ که به هر صورت تو مسئله پرونده قاسم سلیمانی دست داشته و اینها بارها تاکیدم کردن ما قصد مذاکره نداریم. چارچوب کلی مذاکرات هسته‌ای و خواسته هایی که طرفین دارن مشخصه. ما الان در یک مرحله پیشا مذاکره هستیم. هر یک از طرفین تلاش میکنه که خواسته های حد اکثریش رو مطرح بکنه. دولت ترامپ استراتژی که پیش گرفته اینه که رهبر جمهوری اسلامی رو در یک موقعیتی قرار بده که اگر مذاکره صورت نگیره، مسئولیت شکست مذاکرات بر گردن رهبر جمهوری اسلامی بیفته، و این یک فرصتی رو برای دولت ترامپ فراهم میکنه تا کشورهای اروپایی و سایر قدرت‌های جهانی رو برای اعمال مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سراسری علیه جمهوری اسلامی همراه بکنه.
آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته که مسئله فقط هسته‌ای نیست، توقعات جدیدی مانند برنامه دفاعی موشکی توانایی‌های بین‌المللی ایران رو مطرح می‌کنن که جمهوری اسلامی این توقعات رو برآورده نخواهد کرد. امروز هم آقای لاوروف مشخصاً اشاره کرده که بحث نفوذ منطقه‌ای ایران مورد نظر هست، یعنی فقط بحث هسته‌ای نیست. با توجه به اظهار نظرهای مختلفی که از ایران شنیدیم، اونها سر محدود کردن برنامه هسته‌ای حاضر به گفتگو هستن، ولی چیزی که آقای ترامپ میخواد فراتر از مسئله هسته‌ایه.
کاملاً درسته. جمهوری اسلامی مذاکره رو هیچ وقت رد نکرده، اما مذاکره رو که خواسته مذاکره های مقطعی و پرونده‌ای هستش، مثل مذاکره‌ای که با دولت اوباما انجام داد سر مسئله برجام. ولی از اون طرف دولت ترامپ روی سه محور متمرکزه: یکی بحث غنی‌سازی اورانیوم، یکی بحث برنامه موشکی جمهوری اسلامی، و یکی هم بحث نفوذ منطقه‌ای و با متحدان منطقه‌ای که در لبنان و فلسطین و یمن داره و عراق. البته گپ بزرگ، اون فاصله بزرگ اینجاست که دولت ترامپ یک مذاکرات کلی و همه جانبه در مورد نگرانی های دولت آمریکا و اسرائیل میخواد، اما جمهوری اسلامی صرفا مذاکراتی میخواد که روی برنامه هسته‌ای متمرکز بشه.
خب فکر میکنید با توجه به وضعیت فعلی که ایران داره، آمریکا داره، شرایط منطقه‌ای هست، چه اتفاقی خواهد افتاد در این زمینه؟ آیا بالاخره مذاکره‌ای فهم کنید میتونه صورت بگیره، یا اینکه به سمت دیگری داره میره؟
در کوتاه مدت احتمال اینکه مذاکراتی در این مواردی که ذکر شد صورت بگیره به صورت رسمی، حالا مذاکرات پنهانی و اون ارتباطات پنهانی که وجود داره به اعتقاد من، اما به صورت رسمی در کوتاه مدت پاسخم خیر. علتش اینه که جمهوری اسلامی هنوز گمان میکنه که میتونه یک مدت بازی خیریش رو پیش ببره. از یک طرف هم من فکر کنم دولت ترامپ هم به این نکته واقف هستش و اونها استراتژی خفه کردن اقتصاد ایران رو مد نظر قرار خواهند داد. از طرفی امتیازاتی که در دولت بایدن در مورد مراودات تجاری با کشورهای همسایه برای رفع مشکلات بانکی و ارزی و فروش نفت ایران به چین و یه سری کشورهای دیگه رو، این دولت ترامپ امتیازات رو خواهد ستاند و از یک طرف هم سعی میکنه که هم تحریم‌های یک جانبه و هم اجماع برای تحریم‌های همه جانبه و بازگشت اون اعمال مکانیسم ماشه رو پیش بگیره. تأخیر خواهد افتاد در مذاکرات رسمی.
خب از اون طرف آقای نجفی، رزمایشی چین و روسیه و ایران برگزار کردن و الان بعد از اون رزمایش چین اعلام کرده که قرار هست ایران و روسیه و چین مذاکرات سه جانبه داشته باشن. فهم کنید این مذاکرات چه نقش و تأثیری در این زمینه خواهد داشت؟
جمهوری اسلامی چین و روسیه رو به عنوان یک آلترناتیو همیشه در نظر و تلاش کرده در صورت روابط راهبردی با اینها داشته باشه که به نظر من این روابط شکل نگرفته و امیدهای خود رهبر جمهوری اسلامی باز هم به تقویت رابطهشون با پکن و مسکو هستش. اما اگه ما تاریخ رو بخونیم واقعا نمیشه روی این جبهه سرمایه گذاری کرد، به خصوص اینکه ایران میتونه به عنوان کارت روسیه و چین استفاده بشه و ما شاهد یک روابط راهبردی بین مسکو، پکن و تهران نیستیم. منظور این گفتگوها، من فکر نمی کنم مشکل حادی که الان جمهوری اسلامی باهاش مواجه است رو حل بکنه.
مجتبی نجفی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و مسائل بین الملل، ساکن پاریس.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
بله، امروز هم چهارشنبه است. میتونید پاراگراف اول رو با محمد زرقامی، بنیامین صدر و شهرام ابراهیمی دنبال بکنید از رادیو فردا. اما در ادامه، سهمیه بندی بنزین در ایران برای شهروندان گویا قراره در سال جدید در قالب تازه‌ای ادامه پیدا کنه و مالکان خودرو پس از استفاده از سهمیه بنزین هزینه سوخت رو به طور مستقیم با کارت و حساب بانکی خود پرداخت کنند و کارت سوخت دیگه به کار نمیاد. جزئیات بیشتر رو از بنیامین صدر بشنویم.
کارت های سوخت که با آن همه سر و صدا برای سهمیه بندی بنزین در اختیار شهروندان ایرانی قرار گرفت، گویا قرار است در ماه های آینده به فراموشی سپرده شود. بر اساس قانون بودجه سال نو، یعنی سال 1404، وزارت نفت ایران مکلف است در مدت 4 ماه از زمان اجرای رسمی طرح جدید ارائه سوخت با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال هزینه سهمیه سوخت از کارت بانکی صاحب خودرو را فراهم کند. آنچنان که منابع خبری در ایران گزارش کردند، حالا و پیش از ورود به سال نو خورشیدی، اجرای آزمایشی این طرح در تهران آغاز شده که به موجب آن کارت سوخت صاحبان خودرو دیگر به کارت بانکی و حساب آنها متصل است. از بهزاد احمدی نیا، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن قبرس، پرسیدم این چندمین بار است که برای ساماندهی یا سهمیه بندی بنزین چنین طرح‌هایی در نظر گرفته می شود. اما در صورت نهایی شدن این طرح قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟
برای چندمین بار دوباره توی این آزمون و خطا جمهوری اسلامی وارد شده با سرمایه مردم که کارت سوخت رو دوباره جمع‌آوری بکنن و به جای اینکه از کارت سوخت استفاده بشه، مردم بتونن با استفاده از دریافت SMS و کارت بانکی از سهمیه بنزینشون استفاده کنن. در واقع سهمیه بنزین رو پایدار نگه میداره، اون نظام سهمیه جیره بندی رو، ولی کارت سوخت رو حذف میکنه.
بر اساس طرح جدید بنزین، قرار است شهروندان متقاضی در سامانه‌ای ثبت نام کنند و احراز هویت شوند. پس از آن و پیش از اقدام به سوختگیری، جایگاه مد نظرشان را انتخاب کنند و رمزی را که برای آنها با پیامک فرستاده می شود وارد دستگاه نازل در جایگاه سوخت کنند. به محض تایید رمز، افراد امکان سوختگیری پیدا می کنند و هزینه سوخت هم به طور مستقیم از کارت بانکی و حساب آنها کم می شود. بر اساس آنچه اعلام شده، پیش شرط این فرایند آن است که شهروندان به دولت و سامانه سهمیه سوخت اجازه دهند که هزینه را به طور مستقیم از حساب بانکی آنها با استفاده از اطلاعات کارتشان برداشت کند. مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی درباره این طرح، آنچنان که روزنامه همشهری چاپ تهران نوشته، گفته که کارت سوخت یکی از پایه‌های قاچاق بنزین است که با حساب بانکی افراد چنین امکانی دیگر فراهم نیست، چون به گفته او بسیاری از کارت‌های سوخت به نام نخستین مالک خودرو است و دولت نمی‌تواند مسیر استفاده از سهمیه سوخت را رصد کند. بهزاد احمدی نیا اما میگوید که اجرای طرح جدید سهمیه بندی بنزین هم کمک چندانی به سوء استفاده و جلوگیری از قاچاق سوخت نمی‌کند.
تمام این سال‌هایی که این سهمیه بندی اجرا می‌شده، هیچ گونه سهمیه بندی و جیره بندی و محدودیت عرضه سوخت یا هر ماده مصرفی دیگه‌ای منجر به جلوگیری از سوء استفاده یا قاچاقش نمیشه، به خاطر اینکه اون حجمی که از ایران سوخت به بیرون قاچاق میشه تحت هیچ عنوانی از طریق افراد عادی و اشخاص عادی انجام نمیشه. رئیس جمهور میگه روزانه 20 میلیون لیتر، این 20 میلیون لیتر رو اصلا نه امکان حملش رو مردم عادی دارن، نه امکان خریدش رو مردم عادی دارن، نه اگر داشته باشن کسای کوچیکی هستن که نشه پیداشون کرد. و این قاچاق و این چیزی که در به این شکل رو انجام میشه ناشی از فساد خود جمهوری اسلامی هست. سهمیه بندی چه تکلیف ایجاد میکنه واسه ماشین های نیروی انتظامی؟ اونا چجوری سوختگیری خواهند کرد؟ ماشین هایی که سپاه در اختیار داره از سوختشون چقدر خواهد بود؟ چه شکلی کنترل میشه که در اختیارشون قرار بگیره؟ و بقیه دستگاه هایی که ناوگان حمل و نقل دارن اینها چطور سوخت دریافت خواهند کرد؟ چون مردم عادی نیستن که این هشت قاچاق انجام.
مدافعان طرح جدید سهمیه بندی و ارائه بنزین البته میگویند که این موضوع مقدمه‌ای برای تغییر سهمیه یا افزایش قیمت بنزین نیست و در صورت نهایی شدن تنها برای ساماندهی مصرف سوخت به اجرا در خواهد آمد، موضوعی که در ماه‌های آینده صحت و سقم آن روشن خواهد شد.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید از سهمیه بندی بنزین در ایران و احتمالات مختلفی که وجود داره.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید و در این بخش بریم به پاکستان. افراد مسلح یک قطار حامل 400 مسافر رو در ایالت بلوچستان این کشور متوقف کرده، سرنشینانش رو گروگان گرفتن. نیروهای امنیتی پاکستان میگن تاکنون موفق شدن ده ها نفر از گروگان ها رو آزاد کنن، اما بیشتر گروگان ها همچنان در اختیار حاملان این قطار ربایی هستن. جزئیات بیشتر رو بشنویم از هومن عسکری.
همه کودک و زن و پیر و جوان، مسافران یک قطار که صبحگاه چهارشنبه 22 اسفند ماه در یک ایستگاه کوچک در بلوچستان پاکستان بر روی زمین نشستند. این گروه حدوداً 150 نفره بخشی از 400 سرنشین قطاری هستند که ساعتی است از سوی گروه موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچستان گروگان گرفته شدند. گروه جدایی طلب ارتش آزادی بخش بلوچستان از سوی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و حکومت پاکستان به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. بر پایه بیانیه دولت ایالتی بلوچستان، قطار جعفر اکسپرس راه آهن سراسری پاکستان در حالی که از مبدأ کویت عازم پیشاور بود، هدف رگبار سنگین گلوله قرار گرفت و متوقف شد. اندکی بعد گروه ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این قطار ربایی را بر عهده گرفت. به گفته این گروه، این قطار حامل شماری از افسران دستگاه اطلاعات و امنیت پاکستان بوده. روز چهارشنبه نیروهای دولتی پاکستان اعلام کردند که در درگیری با گروگانگیران موفق شدند از 400 سرنشین قطار 155 تن را آزاد کنند. یکی از مسافران این قطار از طریق تلفن همراه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که نیروهای امنیتی حرکتی از طریق زمینی و هوایی به افراد مسلحی که کنترل قطار را در دست گرفتند حمله کردند و در مقابل گروگانگیران با شلیک گلوله و پرتاب راکت به حملات آنها پاسخ دادند. بنابر گزارش‌ها گروگانگیران در برخی نقاط قطار نیروهای خود را با جلیقه‌های انفجاری کنار مسافران نشاندند که همین مسئله عملیات رهاسازی گروگان‌ها را با دشواری مضاعف مواجه کرده. محمد کاشف سخنگوی راهن محلی بلوچستان پاکستان هم به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که قطار روبوده شده در مجموع 9 واگن دارد و در حین عبور از یک تونل در منطقه کوهستانی متوقف شده. به تایید آقای کاشف تا زمان تنظیم این گزارش قطار جعفر اکسپرس همچنان در اختیار گروگانگیران و در حالت توقف داخل تونل باقی مانده است. گروه ارتش آزادی بخش بلوچستان مدعی شده که 10 تن از نیروهای نظامی سرنشین قطار را که مقاومت می‌کردند کشته است. منابع مستقل تاکنون این اظهارات را تایید نکردند. گروگانگیران با صدور بیانیه‌ای تهدید کردند که در صورت عملی نشدن خواسته هایشان از جمله آزادی صدها زندانی سیاسی و فعال بلوچ و مفقودانی که ادعا می‌کنند به دست ارتش پاکستان روبوده شده اند طی 48 ساعت همه گروگان‌ها را کشته و قطار را از بین خواهد برد. نیروهای امنیتی پاکستان در طول بیش از یک دهه گذشته با گروه‌های شبه نظامی در بلوچستان درگیر بودند، اما از حدود 3 سال پیش و بازگشت گروه اسلامگرای طالبان به قدرت در افغانستان ناآرامی‌ها در نواحی مرزی دو کشور بالا گرفته است. کمتر از 5 ماه پیش هم اعضای ارتش آزادی بخش بلوچستان در ایستگاه راه آهن کویته دست به یک عملیات انتحاری زدند. در جریان آن رخداد 26 شهروند از جمله نیروهای نظامی دولتی، کارکنان راه آهن و مسافران معمولی جان باختند.
گزارش اومن عسکری رو شنیدید از گروگانگیری گسترده در قطار جعفر اکسپرس در پاکستان. گفته می شود آلودگی هوا پس از فشار خون بالا بزرگترین عامل مرگ و میر در جهانه. طبق گزارش گاردین و رویترز بر اساس داده های اخیر سازمان جهانی بهداشت، تنها 7 کشور در جهان دارای استانداردهای جهانی کیفیت هوا هستند. پریس صحبتی نگاهی داشته به کیفیت هوای جهان در سالی که گذشت.
آمار سال 2024 نشان می‌دهد که تنها 7 کشور در جهان دارای کیفیت هوای مطلوب و مورد تایید سازمان جهانی بهداشت هستند. طبق گزارشی که در رویترز منتشر شده، پیش بینی می‌شود که اگر ایالات متحده برنامه‌های نظارتی خود بر کیفیت هوا را متوقف کند، این وضعیت در آینده دشوارتر نیز خواهد شد. به گزارش گاردین، تقریباً همه کشورها در دنیا هوای آلوده‌تر از آنچه که پزشکان توصیه می‌کنند را تنفس می‌کنند. بر اساس تحلیلی از شرکت فناوری کیفیت هوای سوئیسی به نام IQ Air، استرالیا، نیوزیلند و استونی از جمله کشورهای معدودی بودند که میانگین سالانه ذرات سمی کوچک به نام PM2.5 در آنها کمتر از 5 میکروگرم در متر مکعب بوده است. ایسلند و برخی از کشورهای کوچک جزیره‌ای نیز در همین گروه قرار می‌گیرند. و اما آلوده‌ترین کشورهای جهان: چاد، بنگلادش، پاکستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و هند. در وبسایت سوئیسی IQ Air کشورها بر اساس میزان آلودگی هوا دسته‌بندی شدند و این دسته‌بندی به ترتیب از بنفش و قرمز به معنای آلوده‌ترین آغاز و تا سبز به معنی پاکترین ادامه دارد. در این دسته‌بندی تهران با رنگ نارنجی و در رده سوم این جدول به لحاظ آلودگی قرار دارد. پزشکان میگویند تنفس هیچ میزانی از PM2.5 امن نیست، زیرا این ذرات به اندازه کوچک هستند که میتوانند وارد جریان خون شده و به اندام‌های مختلف بدن آسیب برسانند. اما تخمین زده شده که میلیون‌ها زندگی در هر سال میتواند با رعایت دستورالعمل‌ها نجات یابد، چرا که هوای آلوده دومین عامل بزرگ مرگ و میر بعد از فشار خون بالاست. گاردین به نقل از مدیرعامل شرکت سوئیسی IQ Air میگوید آلودگی هوا ما را فوراً و بلافاصله نمی‌کشد. ممکن است 2 یا 3 دهه طول بکشد تا آثار آن را بر سلامت خود مشاهده کنیم، مگر اینکه خیلی شدید باشد و اجتناب از زندگی در هوای آلوده یکی از آن اقدامات پیشگیرانه است که مردم خیلی دیر در زندگی خود به آن فکر می‌کنند. نظارت بر کیفیت هوا در برخی مناطق آفریقا و غرب آسیا ضعیف‌تر است، تا جایی که چندین کشور از تحلیل‌ها کنار گذاشته شدند. کشورهای فقیر هوای آلوده‌تری نسبت به کشورهای ثروتمند دارند و اغلب فاقد ایستگاه‌های اندازه‌گیری کیفیت هوا هستند تا بتوان اطلاعات لازم را به شهروندان منتقل کرد و یا تغییراتی در سیاست‌گذاری آنها ایجاد کرد. به نوشته گاردین، دولت‌ها می‌توانند با اجرای سیاست‌هایی مانند تامین بودجه برای پروژه‌های انرژی تجدید پذیر و حمل و نقل عمومی، ساخت زیرساخت‌هایی برای تشویق به پیاده‌روی و دوچرخه سواری و ممنوعیت سوزاندن ضایعات کشاورزی، هوای کشور خود را بهبود بخشند و تمیز کنند.
بله، پریس صحبتی بود و گزارشی درباره کیفیت هوای جهان در سالی که گذشت. به پایان ساعت 14 امروز رسیدیم. همچنان با ما باشید. نظراتتون هم برای ما بسیار ارزشمنده در رادیو فردا، حتما با ما در میون بگذارید.